شیع در واقع تدوین کرد و ارائه کرد.
بله.
خدمت زیاد داره تو کتاب های مثل حق الیقین به فارسی داره که در عقاید از کتاب های دیگری در زندگانی پیامبران داره، حیات الغروب است و زندگی معصومین ائمه هم داره، کتاب های مختلفی در زمینه های مختلف رجالی حدیثی و عقیدتی داره که این بسیار تاثیرگذار بوده. بله. از زمان خودش.
خیلی متشکرم از حضورتون و از توضیحاتتون. حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر زاکری، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید.
سلامت باشید. بدرود.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 31 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند اولا روحیه تحول خواهی از دیر زمان در امام بزرگوار وجود داشته است. این چیزی نبود که در آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 در ایشان به وجود بیاید. نه، ایشان از دوران جوانی یک انسان تحول خواه بودند که نشانه آن عبارت است از همان یادداشت و نوشته ای که ایشان در دوران جوانی تقریبا در دهه 30 از عمرشان در دفتر مرحوم وزیری یزدی نوشتند که دعوت می کند عموم را به قیام الله. یک چنین روحیه‌ای در ایشان وجود داشت. این روحیه را ایشان اعمال کردند و همینطور که اشاره کردم تحول آفرینی کردند.
میخوام با آقای دکتر عباس‌علی مظفری درباره مقوله تحول خواهی گفتگو بکنم. آقای دکتر به شما سلام میکنم.
سلام به شما و همه شنونده‌های عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در متنی که خوانده شد دانیال معنوی زحمت کشید و خواند و در واقع بیانات مقام معظم رهبری بود درباره امام خمینی، من ذهنم به این سمت رفت که چقدر کسانی که در یک جامعه به عنوان در واقع پیشرو هستند مردم بهشون نگاه میکنن، حالا چه در بین افراد مذهبی بین فقها و چه در بین همه کسان، یعنی به معنای عامش به کار میبرم، کسانی که پیشرو هستند و مردم بهشون نگاه میکنن، اینها چقدر میتونن مؤثر باشن در ترویج روحیه تحول خواهی در جامعه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من که
سپاسگزارم.
به سلام، موضوعات خوبی رو مد نظر دارم. ببینید، در حوزه تحول خواهی، تحول گرایی، خب طبیعتا موتور محرک این حرکت و این جریان سازی افراد هستند. این افراد هم باز در مقیاس های مختلف، حالا شما به شکلی به امام خمینی رضوان الله علیه اشاره کردید، خب کسی که اروپا رو دیده، در اروپا زندگی کرده، با فقه و اصول و مبانی دین مبین اسلام آشناست، با احکام اسلام آشناست، جامعه مسلمانان رو خوب میشناسه، ایران رو میشناسه، خب در واقع وقتی که از منظر تحول میخواد حرکتی رو انجام بده طبیعتا همه ملاحظات رو داره، همه در واقع جریان هایی که در دنیا حاکم هست و میشناسه و میتونه مؤثر باشه حالا در پیروزی انقلاب، در روند انقلاب و موارد دیگه. همینطور سایر افراد از دانشمندان عزیز کشورمون از ابتدا تا الان شما در نظر بگیرید در واقع مطالعه داشته باشید، میبینید که این افراد تک ستاره هایی بودن در نقاط مختلف کشور و هر کدومشون به سهم خودشون جریان ساز بودن. مثلا از فردی هم پرسیدم، حالا چون شنوندگان عزیز برنامه هم خب متفاوت هستن، از یه فردی که صاحب کتاب های زیادی هست، صاحب سبک، من یه روز همینجور به اشتباه شاید پرسیدم ازش که خب شما میدونستم بیش از 100 سال عمر مفید داشتنش، عمر با برکت داشتن، ازش پرسیدم که شما سنتون چقدره؟ ایشون گفت ببین سوال خیلی خوبی نکردی، گفت طول عمر مهم نیست، عرض عمر مهمه. و بعد برام مثال زد، گفت ببین ابن سینا، ولی سینا قریب 56 سال مثلا سن داشته ولی بیش از 200 اثر علمی خوب داشته که الان در حال حاضر در دنیا، دانشگاه معتبر دنیا داره استفاده میشه ازش. یعنی میخوام عرض کنم که این ستاره های علمی که ما در سراسر کشور داشتیم، مشاهیر بزرگی که داشتیم در هر حوزه‌ای، فرق نمیکنه، یه موقع مثلا در فیزیک و شیمی و نجوم باشه، یه موقع تو عرفان باشه، هیچ فرق نمیکنه. اینها هر کس هر کدوم به نوبه خودشون تاثیرگذاری جدی در تحولات جامعه داشتن. بنابراین از علمای بزرگ مثل امام، مثل شهید مطهری و دیگران که بگذاریم، میریم سراغ دانشمندان خودمون در رشته های مختلف. خب اینا هر کدومشون اثرگذار بودن و هستن و طبیعتاً وجود این هاست که موتور محرکه و لوکوموتیو به اصطلاح این حرکت هست، این قطار زندگی هست و بوده. بنابراین بی تردید باید شما به این بپردازید که در حوزه تحول خواهی در مقیاس های بسیار محدود در یک روستای خیلی کوچیک ممکنه یک فردی شاید تحصیلات زیادی نداشته باشه، این تجربه اون و در واقع همافزایی که داره با افرادی دیگه طبیعتا میتونه موتور محرکه یک موتور محرکه تحول یک جامعه و در یک روستا باشه، برای مثلا به اصلاح و بهبود کشاورزی و رونق کشاورزی.
بله.
و از فرصت ها به خوبی استفاده کنه.
درسته.
و همینطور در اقشار مختلف در شهرهای مختلف. من باز یه مستاق خیلی کوچیک بگم، دو سه روز پیش توی همین مسیر تهران، از یکی دانشگاه تهران قدم می‌زدیم با یه نفر، یکی از این همراه‌های ما اشاره کرد به یه فردی که قد کوچیک‌تری داشت نسبت به بقیه. ایشون میگفت که ببین این همون چهره‌ایه که مثلا توی تلویزیون می‌بینیمش.
بله.
من بهش گفتم ببین ایشون یه تهدید رو به یه فرصت خیلی خوب تبدیل کرده. درسته که حالا به لحاظ قدی ممکن از دیگران کوچیک‌تر، ولی همین این رو اومده با هنر تصدیق کرده، بهره گرفته از توانمندیاش و شده یه فرصتی که خیلی از قد بلندا نمیتونن داشته باشن. این رو از زمانی که به هر حال در مقیاس‌های محدود فردی در یک خانواده، روستا، شهر و در دنیا افرادی هستن که این افراد همیشه تاثیرگذارن و همیشه مؤثر بوده حضورشون.
بله.
و تونستن. و میخوام بگم همه انسان‌های ویژگی رو داره.
بله،
همینطوره. تک تک فرزندان ما اصطلاحاً بالقوه این قدرت رو دارن که موتور رو محرکه باشن و تحول آفرین باشن. منتها حالا چقدر از این توان استفاده میکنن؟ به روایت الان میگم 5% آدم بیشتر از ذهنش آدم ها تا حالا استفاده نکردن.
بله.
بزرگترین انسان ها تا 5-6% بیشتر از فکرشون، مغزشون نتونستن بهره ببرن. این دنیای بزرگی که به عنوان مغز خداوند به ودیعه گذاشته در وجود تک تک ماها، درصد کمیش داره استفاده میشه. هر کسی یه ذره قدم بیشتری برداره اون میتونه بسیار موفق باشه.
همیتوره.
اگر فرصت باشه من
متاسفانه امروز فرصت نداریم، اما روزهای بعدی امیدوارم که فراموش نکنید نکته که میخواهید بفرمایید. دو روزهای بعد در خدمتتون هستیم آقای دکتر. با شما خداحافظی.
با افتخار. خدا
زنده باشه. خدا نگهدار.
موفق
باشید. شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نباغ بی پرنده‌ای، ندشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
از شما عزیزان خواستیم که در برنامه سرزمین من مشارکت داشته باشید و درباره اقداماتی که در سال جدید میشه انجام داد تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت بکنید. آقای رحیم اخوان از آمل پیامک دادن، نوشتن که اقدام و عمل با تدابیر مؤثر هر ایرانی در جایگاه شغلی و علمی و نظارت فعال در تمامی امور اجتماعی. آقای حسین کوهستانی هم نوشتن که با تقسیم کار بین مردم و مسئول.
بریم به سراغ حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، و با ایشون هم صحبت باشیم. آقای بجستانی به شما سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون از سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هم.
متشکرم آقای بجستانی. ما در برنامه‌مون در این روزها یه مبحثی رو که پیگیری میکنیم بحث تحول خواهی است و من فکر کردم که بین این بحث با بحثی که شما در پی گرفتید با عنوان افاف یه پیوندی برقرار بکنم، چون ما گاهی به نظرم بعضی از مفاهیم رو به خودی خود میفهمیمش، مثلا عفیف بودن رو یا بحث افاف رو در موردش صحبت کردیم، اما در پیوند با بعضی از مفاهیم دیگه هنوز در موردش خیلی بحث نکردیم، از جمله در مورد تحول خواهی که به نظرم باید به این خیلی بیشتر توجه بکنیم. نسل‌های جدیدتر مثلا در موضوع پوشش نسل‌هایی هستن که نوجو هستن و بعضی از نسل‌ها میخوان تغییراتی در نوع پوشششون به وجود بیارن، در دنیاشون به وجود بیارن، و به نظرم خوبه به این سوال پاسخ بدیم که مثلا تحول خواهی، نوجویی و در واقع مسائلی از این دست در موضوع پوشش و مسئله عفیف بودن رو ما چگونه میتونیم با هم دیگه مطابقت بدیم که هم مثلا به نوجویی نسل جوان پاسخ داده باشیم، همین که اون پوشاکی که مثلا به عنوان یک پوشاک نو با یک طراحی نو، این همچنان عفیفانه هم باشه. ببخشید سوالم طولانی شد، لازم بود.
من خب آقای مؤمنی عزیز به خوبی اشاره فرمودید. در حال موضوع تحول خواهی و موضوع ایستایی نبودن یک موضوعی است که جامعه بشری همیشه به دنبالش بوده.
بله.
این که ما مجبوریم با توجه به تغییرات زمانه، با توجه به تغییرات جوامع، ما هم تغییر کنیم، ما هم متحول بشیم و اون جامعه‌ای که در مقابل تحولات اجتماعی جهانی بخواد ایستایی داشته باشه، مطمئناً دچار مشکل خواهد شد. خب توی زمینه‌های مختلف اینو دارید. مثلا زمینه‌های علمی شما می‌بینید مثلا 20 سال پیش چیزی به نام موبایل با این توسعه امروزی که داریم، تلفن همراه و حالا این امکاناتی که تو این فضای تلفن همراه وجود داره وجود نداشت.
فقط تلفن همراه بود دیگه. فقط
حالا در مثلا ما دیگه نهایت سال فکر می‌کنم مثلا 80 اینا بود که حالا موبایل تازه تو جامعه جا افتاد و فقط یه موبایل به عنوان یه تلفن ازش استفاده میشه. خب هر چقدر این وسیله و این ابزار شخصی و اجتماعی متحول شد، امکانات جدیدتری پیدا کرد، جامعه ما متحول شد. نمونش هم این اپلیکیشن های برحال ارتباط جمعی که به وجود اومده، تحولات عظیمی رو ایجاد کرد و نشون میده که ما هم نیاز داریم متحول بشیم. این تحولات، این دگرگونی ها، این نوآفرینی های حالا فردی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، اینا همه بر حوزه دینی ما هم تأثیر میذاره. چون خب ما به خوبی و به سرعت اینو داریم میبینیم. یعنی تأثیر فوق‌العاده‌ای هم گذاشته. و اگر ما بخوایم مباحث دینیمون مثل حجاب و عفاف رو یک نگاه ایفتا بهش داشته باشیم، یک نگاه گنگ بهش داشته باشیم، مطمئناً دوستان مشکل خواهیم.
بله،
همونطور که مقام معظم رهبری هم یادم در یه برهی فرمودن، حالا دقیقا یادم نیست جلسه عمومی بود یا جمع خصوصی بود که حالا من اونجا حضور داشتم، اینش دقیقا تو ذهنم نیست، فرمودن که ببینید در وقتی میگیم بحث حجاب و عفاف یا وقتی میگیم بحث در واقع اون مباحث جنسیتی که بین یک زن و مرد وجود داره، در صدر اسلام برحال اون موقع خانمایی که بودن نه زیبایی مثلا خاصی داشتن نه مثلا، و جوان اون موقع میخواست خودش رو حفظ کنه نسبت به جوان امروز که برحال این همه تغییرات در حالا افراد به وجود اومده خیلی متفاوت بوده. خب این نکته رو ما باید داشته باشیم، نگاهمون به حجاب و عفاف، این که ما تا مثلا قبل از انقلاب کارمند اوناس نداشتیم، خیلی مثلا این که بگیم کارمند زن یه ادارات بوده خیلی کم بوده، امروز وجود داره نوع حجاب و عفافی که به هر حال دو تا همکار باید با هم رعایت کنن، یک کارمند با ارباب جوش باید رعایت کنه. این که من به عنوان یک فرد این جامعه نسبت به بانوانی که در جامعه من دارن فعالیت اجتماعی میکنن نسبت به حجاب و عفاف اونها باز چه نوع برخوردی داشته باشم، حتی تو ادبیات گفتاری که میخوام به کار ببرم ولو اداری ولو رسمی، مطمئنن اون نوع گفتار من با یک همکار مرد با یک و یک همکار اوناس
برام
خیلی متفاوت بود. این نشون میده که تحولها در حوزه حجاب و عفاف هم مطمئنن باید بهش نگاه بشه.
بله.
و ما نیازسنجی کنیم ببینیم که به هر حال در این حوزه ما چه نیازهایی داریم و این نیازها چطوری میشه اونها رو بهش پاسخ داد. مطمئنن نهادهای فرهنگی ما، نهادهای تأثیرگذار در این حوزه، نهادهایی که مسئولیت دارن در این حوزه.
بله.
باید به این فکر کنن که من فکر بودم تو این زمینه یه مقدار کمکاری شده.
بله.
که
آقای بدرسانی اگر موافق باشید، چون فکر میکنم که جزء بحث‌های کمتر مطرح شده است، یعنی احساس می‌کنم که گاهی ممکنه این تصور بشه که این بحث یه مقدار ممکنه که توش چالش به وجود بیاد و خطرناک باشه، یعنی مثلا اینکه به هر حال تحول در بحث پوشش. اگر موافق باشید فردا، چون به هر حال شما در حوزه علوم دینی فعالیت می‌کنید، از منظر شما هم خوبه این بررسی بشه، فردا همین موضوع رو یک کمی ادامه بدیم و بیشتر در موردش صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید، التماس دعا.
سلامت باشید، خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
در 29 روز از ماه فروردین بریم به سراغ آقای مختاری اصفهانی. آقای مختاری به شما سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. عنوان این بخش امروز در تاریخ سرزمین منه و از زبان شما بشنویم ببینیم امروز چه وقایعی به خودش دیده.
خدمت هم سمت که اولی مناسبه تاریخ امروز مربوط هست به سال 1325 که روزنامه آتش با مدیریت مهدی میراشرافی و شمس قنات‌آبادی منتشر شد. روزنامه آتش که نویسندگانی مثل محمد محیط طباطبایی و حتی عبدالرحمن فرامرزی که خودش سردبیر روزنامه کیهان بود و نصرت الله معینیان داشت، در واقع یک روزنامه دست راستی محسوب می شد که به حزب توده، فرقه دموکرات آذربایجان پیشوری و همچنین حزب ایران که به نوعی جناح چپ نیروهای ملی بود حمله میکرد و طرفدار دربار بود. مدت انوشیروان معالی و بعد نصرت الله معینیان سردبیر این روزنامه بود و روزنامه به صورت یومیه منتشر میشد و تمام این افراد در واقع به مقامات عالی رسیدند. مهدی میراشرافی کسی بود که در روز 28 مرداد از رادیو تهران اعلام کرد که دولت محمد مصدق ساقط شده و ایشون سناتور شد. نصرت الله معینیان سردبیر روزنامه به مقام وزارت، معاونت رادیو و حتی ریاست رادیو رسید و نهایت رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1326 که در گذشت ابراهیم راه نجات هستش. ایشون فرزند حاج عباس مرچه خورتی بود، متولد 1268 در اصفهان، خواهرزاده ملک المتکلمین، خطیب دوره مشروطه و تحت تأثیر داعش در حوادث سیاسی وارد شد، در مسائل سیاسی وارد شد، مشروطه خواه بود. در سال 1294 روزنامه راه نجات رو منتشر کرد و به همین نام هم معروف شد. ایشون از مخالفان رضا شاه بود و روزنامهش در سال 1314 توقیف شد و خودش هم به زندان رفتش. پس از شهریور 1320 و خروج رضا شاه از کشور انتشار روزنامه رو ادامه داد و همچنین کتابی داشت به نام راه نجات که در ترویج آیین اسلام و مبانی آزادی بود و همطور که عرض کردم در چند روزی در اصفهان در سال 1326 از دنیا رفت و در تکیه بابا رکن‌الدین تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1354 که بیژن جزنی به همراه 8 تن دیگر در تپه‌های اوین به تیر بسته شدند. خب اینها در واقع زندانیانی بودند که 7 نفرشون از سازمان چریک‌های فدای خلق بودن و 2 تنشون از سازمان مجاهدین خلق و فردای امروز یعنی در 30 فروردین روزنامه کیهان و دیگر روزنامه‌ها اعلام کردند که اینها در حالی که داشتن منتقلشون می‌کردن زندان اوین به مکان دیگری، اینها به ماموران رو خلع سلاح می‌کنن و ماشین اسکورت که ماموران دیگه در اون بودن مجبور میشن اینها رو به گله ببندن و کشته میشن، در حالی که اینطور نبوده. بعد از انقلاب طبق در واقع اعترافات عده‌ای از ساواکیان که دستن در کار این اقدام بودن اعلام کردن که در واقع اونها رو به تپه‌های اوین میبرن. از جمله کسانی که این اعتراف رو کرد بهمن نادری پور بود که از بازجویان ساواک بود و اعلام کرد که ما اینها رو به تپه‌های اوین بردیم و تیربارانشون کردیم و خب در اون زمان میخواستن اعلام کنن که اینها در حال فرار کشته شدن و این اقدام ساواک گفته میشه مغز متفکر این طراحی در واقع پرویز ثابتی بوده برای یک نوع انتقام گیری از ترورها و اقداماتی در واقع عملیات های مسلحانه بود که در اوایل دهه 50 تا سال 53 اینها رخ داده و از جمله ترور فارسی و رئیس اداره دادرسی ارتش و دادستان ارتش.
بله.
و خب چنین اقدامی هم صورت گرفت. خب بیژن جزنی هرچند تئوریسین و بنیانگذار سازمان چریک‌های فدای خلق محسوب میشه، اما در زمانی که عملیات‌های سازمان شروع شد در زندان به سر می‌برد. مناسبت تاریخ
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، بفهم
خدمت رو هستم که مربوط هست به سال 1375 که در گذشت جلال مقدم نویسنده و بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون هستش. ایشون در واقع یکی از افرادی بود که میشه گفت که در واقع قدرش در زمان حیاتش شناخته نشد. متولد 1308 در نیشابور بود و به تهران اومد، با جلال آل احمد آشنا شد، وارد مسائل سیاسی شد. بعد از کودتای 28 مرداد مدتی به زندان رفت و بعد از سرخوردگی از اتفاقاتی که افتاده بود و از کودتای 28 مرداد به نوشتن روی آوردش و اولین فیلمنامه‌اش هم جنوب شهر بود.
بله.
و یکی از مهمترین ساختایشون فیلم خانه خدا هستش.
بله.
که در اون زمان که بسیاری از مذهبیون در واقع سینما رفتن رو در واقع حرام می دانستن، باعث شد که پای خیلی از مذهبیون به سینما برای دیدن این فیلم که تصویری زیبا از حج بیت الله الحرام داره برن.
بسیار ممنونم از شما آقای مختاری اصفهانی، با تون خداحافظی می کنم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. بدرود.
به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. مایی مومنی اگر نکته پایانی هست از زبان شما بشنم.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی.
متشکرم از همراهیتون و همینطور همراهی شما دوستان شنونده. یک بار دیگه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو هم به همه شما تبریک میگم. تا فردا، خداحافظ.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیام بردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت من طلب کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد، فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید.
سوم سرای ایرانی، اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری.